نظر بگیریم میتونیم بگیم زمین هم زنده است، زمین هم داره فعالیت میکنه، مدام داره توی این کره‌ای که ما میشناسیم سنگ تولید میشه و سنگ ذوب میشه. برای همین یک چرخه‌ای داریم ما بهش میگیم چرخه سنگ ها. اینا دائما در حال تبدیل شدن به هم دیگه. دائما
یعنی خاک شاید... سنگ میشه
تقریبا. نه لطفا خاک رو، اون چیزی که پای گلدون میریزیم رو
جدا بکنیم از این ماجرا.
اتفاقا سنگ که خورد میشه، هوا زده میشه، تبدیل به خاک میشه.
و به شما معتقدید که هر چند هزار سال یک بار یک سانت خاک به وجود میادش یک عددهای عجیب و غریبی که انگار خیلی طولانیه.
دقیقا همینطوره، یعنی هر یک سانت خاک فکر ما بشه حدود یا 3000 بود یا 10000 سال، یک رقم خیلی
اردل هزار سال دیگه،
100% به سن یک نفر نمیرسه.
آها عجب. و این خاک به وجود اومده از
سنگ ها،
سنگ ها، خرد شدن سنگ ها،
هوازدگیشون.
و اینکه ما خاک ایران یا خاک معمولی که توی سطح ایران میبینیم یه رنگ خاصیه، خاک ایران، افغانستان، عراق، این به نظر میاد ما از یک کیفیت خاک برخورداریم. خاک کشورهای دیگه، مثلا فرض بکنید خاکی که رنگ تیره تر و سیاه تری داره، مثلا برای کشورهای اسکاندیناوی این هست، یا مثلا ساحلهای دریایی رو داریم که رنگ ماسه ها سفیده. اینا همه در واقع از همین سنگ ها به وجود میان.
دقیقا بسته به ترکیب شیمیایی سنگ ها داره. یعنی شما اگر سنگ هاتون میزان آهن و منیزیم بالا داشته باشن، سنگ ها خاکمون تیره تره. اگر کربنات باشن، اگر سیلیس زیاد داشته باشن، اونها روشنن. روشن اون چیزی که ما تو ساحل جزایر مثل کیش میبینیم به دلیل اینه که اون مرجان هایی که کربنات کلسیوم هستن و روشن رنگشون خرد و شکسته و ریز شدن.
ها.
یا مثلا اون چیزی که توی هرمز یا قش میبینیم که به تحت عنوان ساحل نقره معروفه،
بله.
اونها اکسیدهای آهنن. عجب. که اون رنگی دیده میشن.
اکسید آهن مگه نباید قرمز رنگ باشه؟
مدل‌های مختلف داره. آه. کانی‌های مختلف هستن که
رنگ‌های
شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت
دارن. اون رنگ در واقع نقره‌ای که اونجا داریم می‌بینیم در هرمز، جزیره هرمز زیبا،
اکسید آهن
هستش. چه ساختار زمین‌شناختی عجیب و غریبی داره هرمز.
جزیره هرمز تحت عنوان بهشت زمین‌شناسان شناخته
شده. بعد یه بار راجبش صحبت بکنیم حتما. ولی امشب داستان ما همچنان داستان سنگ پا هست. آیا قله دماوند خودش تولید کننده یا کارخانه سنگ پا به حساب میاد؟ یا تفتان؟
بله، تقریبا میتونم بگم بله، هر کدوم اینها در یک دوره زمانی گدازه ها رو داشتن که میتونه به عنوان حالا این مسئله شناخته بشه. ولی فقط یه اشاره کوچیک بکنم، این چیزی که تحت عنوان سنگ پای قزوین شناخته میشه اصلا مربوط به اطراف شهرستان قروه هستش.
قروه میشه کجا حدودن؟ بله.
بین کردستان و همدان.
پس چرا میگیم سنگ پای قزوین معروفه؟
خب من حالا با توجه به صحبتهایی که با همکارانم هم داشتم در این زمینه، بیشتر دلیلش اینه که تجارتش و داد و ستدش توی قزوین انجام، تو شهر قزوین انجام میشده. برای
گذشته.
همین تحت عنوانه، بله، تو مسیر جاده ابریشم داد و ستد سنگ پا اونجا انجام می شده. برای همین تحت عنوان سنگ پای قزوین شناخته شده.
ما مثلا زیره کرمون داریم، زعفرون خراسان داریم.
خب اونا معمولا همونجا به عمل می
آره
این هم از یک مسافتی می آمده اونجا و اونجا فروش می رفته.
پس یعنی از گفتید که
قربه.
از قربه که بله. بین همدان و
کردستان می شه تقریبا.
اونجا آتش فشان ما داشتیم یا نه اینا همون بسترهای اولیه گدازه ها بوده؟
بله همون بسترها هستن دقیقا.
آیا جایی داریم که بهش بگیم معدن سنگ پا؟
ما نمیگیم معدن سنگ پا،
بهش میگیم
پوکه معدنی.
پوکه معدنی.
بله.
متشکرم از دکتر کیمیا عجایبی، زمینشناس، که امشب در رادیوم رازگشایی کردن از پرونده یه سنگ پای قزوین.
هم صداتونو میشنوم، هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
خب میرسیم به بخش تاریخچه علم. دو مورد
دو تا.
برای
فقط دو تا,
دو تا. فقط دو تا برای امشب انتخاب کردم. انریکو فرمی هستش، فیزیکدان ایتالیایی که ملقب هست به معمار عصر هسته‌ای، و ایشون جز معدود کسانی بودند که هم در زمینه فیزیک نظری فعالیت میکرد، هم در حوزه فیزیک عملی و کاربردی، و در واقع جز کسانی که در جریان جنگ جهانی دوم به پروژه منهتن در آمریکا پیوست و در خلال پروژه که انجام میدادن نخستین راکتور هسته‌ای رو تونست توسعه بده و همچنین پایه‌گذار ساخت بمب اتم بود. مضاف بر این که خب تلاش‌های انریکو فرمی منجر به این شد که عناصر فراورانیوم، یعنی عناصر بعد از اورانیوم کشف شدن. به همین خاطر سال
1938
بله سال 1938 جایزه نوبل رو به ایشون اهدا کردن. سال 1967 اولین منبع رادیویی از یک تپنده توسط یک دانشجویی که با یه سری آنتن رادیویی داشت تحقیق می‌کرد کشف شد زیر نظر استاد خودش در رصدخانه نجوم رادیویی مولارد در کمبریج انگلستان.
بهش میگیم تپختر دیگه،
تپختر بله، یا پالستر بهش میگیم. اینا در واقع هسته های ستاره هایی هستند که موقعی که در قید حیات بودن بین 3 تا 25 برابر خورشید جرمشون بوده، و وقتی که اینا پایان عمرش فرا میرسه منفجر میشند. هسته ای که از اینا باقی میمونه 1.5 تا 3 برابر خورشید جرمش میشه و با سرعت بسیار 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 زیاد اینا به دور خودشون میچرخن. این که میگم بسیار زیاد، یعنی در حد 1000 دور در هر ثانیه اینا دور خودشون میچرخن و پالس هایی رو میفرستن در فضا و آنتن های رادیویی میتونه اینها رو دریافت بکنه.
عجب. همراه با دکتر کیمیا عجایبی و احسان مهرجو و همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده برنامه آقای نوبخت عزیز، از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست ولی میخواهید به برنامه های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید،
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
درست اومدی جوان ایرانی. سلام
جوان ایرانی،
این برنامه 442
که
میشنوید
پخش
رادیو جوان.
چه؟ نی
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما، با این صدا به ما، با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز. صدای مخاطبان جوان ایران،
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است شبکه جوان.
بهتر ببینید.
بهتر ببینید.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمونو خوب کنیم و اضطرابمونو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقعها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم. خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چیکار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه یه دفعه حالش خوب میشه، احساس میکنه یه خواب بدی دیدم،
احساس میکردم واقعیه ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم همیشه اضطراب با ما خواهد بود، ولی اگه بیدار بشیم، خاطرات گذشته رو به گذشته بسپاریم و تلاش کنیم الان یه جوری عمل کنیم که اون اتفاقات برا ما تکرار نشه، در این صورت حالمون خوب میشه. گذشته رو به گذشته بسپارید
و الان رو مدیریت کنید.
مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز. شنیده می شوید.
رقص جولان بر سر میدان کنند، میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی. استانداری و صدا و سیمای خوزستان با حمایت معاونت امور استانهای رسانه ملی. اهواز، هفتم دی ماه 1399.
قهرمان ملی روایت سردار حسین کاجی، جانباز شیمیایی و از فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، درباره ماجرای حضور ناگهانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مراسم خواستگاری فرزند یک شهید.
پسر جوونه اومد گفت آقای کاجی میخوام یه خاطره ناب بگم از اینکه شهدا حاضرن ناظرن. گفت من بچه دانشجوام، این خانومی که اینجا جوانه نشسته همسرمه، حدود 1 ماه پیش تو دانشگاه با هم آشنا شدیم، اونم مادرمه، رفتیم خواستگاری، پدر خانومم پاسدار جانباز بازنشسته، یه دفعه گفت ببخشید بابات کجاست؟ چرا تنها اومدید؟ میگه ریختم به هم. این که میگن پدرها پشت و پناه هم، پدرها ستون خونن، اونجا خیلی برام ملموس شد. گفتم آقا ببخشید بابام تو سوریه شهید شده. عذرخواهی کرد، گفت اب نداره، با دخترم صحبت کنید، آزمایش بدید، اگه همه مراحل خواستگاری با هم تفاهم داشتین حرفا، شب جمعه یه مراسم کوچولو میگیریم، یه خواستگاری مختصر میگیریم، میگیم که یکی از دوستان طلبم بیاد خطبه عقد بخونه. از خونه پدر خانم اومدم بیرون، همش تو گوشم بابات کجاست، چرا تنها اومدی، بابات کجاست. میگه این داشتم با خودم کلنجار میکردم این چند روزه. شب جمعه که مراسم بود یه شب قبلش میگفت باز استرس گرفتم عجیب، انقدر دیگه با خودم کلنجار رفتم، این دفعه برگشتم عکس بابا سینه دیوار، با بابا شروع کردم دعوا کردم. بابا رفیقات گفتن که شهدا حاضرن ناظرن، بابا نمیخوای فردا شب من جلو طایفه عروس سر بلند باشم؟ میگفت نمیدونم چجور گریه میکردم، بابا با حرف میزدم، اصلا که خوابم برد چی شد، یه دفعه دیدم بابا داره میاد، تا اومد بغل کردم، گفتم بابا فردا شب مراسم خواستگاری منه. گفت بابا همه رو میدونم، بابا رفیقات درست گفتن ما شهدا حاضریم ناظرم، اصلا نگران نباش، فردا شب یک کاری میکنم به جان بابا، مراسم خواستگاری تا آخر عمر زبان زد طایفه خانومت بشه. فردا شب یکی از رفیقام میاد تو مراسم، خودش جلسه رو مدیریت میکنه، اصلا نگران نباش. میگفت شب رفتیم خواستگاری، خیلی خلاصه میگم در آپارتمان باز کردیم، الله اکبر، همه نشستن، فامیل نشسته، عمه عمو خاله همه نشستن، باز حس بیکسی و غریبی و تنهایی به من دست داد. میگفت لحظاتی گذشت، یه دفعه در آپارتمان باز شد، دیدم حاج قاسم سلیمانی وارد شد، عروس گریه میکرد، مادر عروس اسفند میآورد، یکی فیلم برداری میکرد، یکی عکس سلفی مینداخت، یکی زنگ میزد فلانی میخواستی با حاج قاسم سلیمانی عکس بندازی، بیا یه جا هستیم اومده خواستگاری، اصلا قوقایی بود. بعد از التهاب جمعیت که اون شوق و شور و عکس و اینا، حاج قاسم رو کرد به عروس، گفت دخترم مهریه چقدر؟ شروع کرد حرف زدن، شهدا حاضرن ناظرن،
میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق و تیره سلیمانی کجا، منطق و تیره سلیمانی کجا، کجا